بسم الله الرحمن الرحيم. شرایط خالع چهار تا بود که ذکر شد و توضیح مختصری داده شد. شرایط مختلعه چند چیز هست. یکیش کراهت بود که توضیح داده شد که مطلق کراهت کافی نیست، بلکه کراهت شدید است و بعضی فرمودن که حتما باید این قبیل تعابیری که در روایات اومده یکی دوتاش رو اقلا به زبان بیاره. شرط بعدی اینه که این مختلعه در حال طهر باشه، طهری که در او مجامعت باش نشده باشه، یعنی زن شوهر پیش هم نرفته باشن، مباشرت نکرده باشه. اذا کانت مدخول بها، اما اگر همون استثنایی که قبلا هم داشتیم اینجا هم فرمودن، اگر غیر مدخول بها هست و یا یائس هست و یا حامل است، در این سه صورت هم اشکالی نداره که ولو تردم در لازم نیست که در حال طهر باشه. مثلا در حامله گفتن مگه ممکنه که زن هم حامله باشه و هم حیض بشه؟ گفتن بله، این امکان داره و منافاتی با هم نداره. و اگر حامله بود ولو در حال حیض هم سیره خول جاری بشه اشکالی نداره. و یا یائسه باشه که یعنی در سن 50 به بالا و یا 60 به بالا، مطابق اون چیزی که در طلاق بحث شد که شرایط طهر هست، اینجا هم در شرایط طهر همین ها رو گفتن. این هم شرط دوم هست که باید در حال طهر باشه، مگر اینکه از این سه قسم باشه، یا یائسه و یا غیر مدخوله و یا حامله باشه. اونجا دیگه اشکالی نداره اگر طاهر نیست و صیغه خود انجام بگیره. مسئله بعد اینه که برخی فرمودن یشترط این که این بذل و اون کلمات داله بر کراهت در حضور شاهدین عدلین باشه. حالا عدلین کمتر کسی گفته شده، گفتن در حضور رجلین، که البته این ظاهراً مربوط باشه به مبنایی که در اصل صیغه قول گفته شد. اختلاف هست در ماهیت قول که آیا ماهیتش طلاق با این شرایط، یا این که نه، ماهیتش فسخه و یک نوع قراردادی است که در با این قرارداد نکاح فسخ میشه، چون که جمعی فرمودند و ما هم همین رو انتخاب کردیم به حکم عدله. اگر قائل شدیم که ماهیتش طلاقه، این شرط سوم رو هم براش گفتن که باید در حضور به اصطلاح دو نفر عادل باشه، کما در طلاق این شرط هست. اما اگر ما خلع رو فسخ دانستیم کما هو الحق، دیگه حضور عدلین لازم نیست. لازم نیست در حضور ابنین باشه. زن و مرد دوتایشون با هم هستن، هیچ کسی دیگم نیست. اینجا زن اظهار کراهت شدید میکنه. از این جملاتی هم که گفته شد بعضی هاشو مثلا دقل بگد لا اوتی او که یا اخر جمن بیته که به غیر اذنک و یا شدیدترش لعت خلن نعلی که من تکره او که اون شدیدتر بود. یکی دو تا از این جملات رو بگه و مرد هم بگد خالتو که و بذل بکنه، مرد هم بگه خالتو که، اشکالی نداره و خول واقع میشه. پس شرایط مختلعه در حقیقت اگر گفتیم فسخ است کما هو لحق، دو چیز بیشتر نیست، یکی طهر و یکی کراهت شدیده و اظهار به اصطلاح این کراهت به الفاظ خاص. طبعا این فسخ انجام میگیره. تا اینجا شرایط خالع و مختلعه تمام میشه. بعدش میفرماین که اگر مردی زنی رو تکلیف بکنه و الزام بکنه به این که بذل بکنه و طلاقش بده، این حرامه و اکراه به عبارت فقهیشون اینه، اکراه زن بر بذل تا طلاقش بده این حرامه. حرامه در اینجا به معنای این که لا یقع و خول ولو بذل هم بکنه. اگر شما زنی رو مکره کردید، یعنی جوری باش عمل کردید و به اصطلاح در جبی قرارش دادید که مکره بشه و الزام پیدا بکنه و حاضر بشه که وعده‌ای بده و بذلی بکنه تا طلاقش بدید، گفتن این کار حرامه، یعنی واقع نمیشه. و اگر این کار هم بشه و طلاقی روش انجام بگیره، اون طلاق طلاق رجعی خواهد بود و اون زن هم الزامی بر تسلیم بذل نداره، اگرم بده تملک برای مرد نخواهد بود. منشأ این بحث اینه که در یک مورد که اذا اتت به فاحشت مبینه، در اونجا که در جلسه دیروز گفتیم که اگر چنین کاری بکنه، اینجا یجب علی الزوج که طلاقش بده یا الزامش بکنه به این که بذل بکنه تا طلاقش بده یا نه. گفتن که فرمودن که نه، اگر فاحشه مبینه هم که مقصود از فاحشه مبینه معمولا حداقل مصداقش همون زنا هست، اگر زنا کرد لا یجب و بینونت بل یستحب، یعنی آدم با زن زناکار نباید زندگی بکنه. حالا فرض کنید اگر یک دفعه یا مثلا یک دفعه این اشتباه رو مرتکب شد و شوهر هم متوجه شد، اینجا یستحب با این که ازش جدا بشه، نه این که واجب باشه. چرا؟ برای این که نهی از منکر باید بکنه و طریق نهی از منکر منحصر نیست به خول، بلکه با طلاق متعارف هم می شود او رو باز بدارن از این کار به اصطلاح فحشاء مبین. برخی گفتن که منشأ بحث یک آیه است و اون آیه منسوخه، ولی ظاهرا دلیلی بر منسوخ بودنش نداریم و آیه به قول بعضی دیگه از فقهای اعظم آیه به جای خودش هست و این حکم هم به جای خودش هست که لو اتت به فاحشه مبینه یستحب با این که ازش جدا بشه نه یجب. اون آیه شریف این آیه است که اظهار کردن که هر سبب که آیه شریف اینه اعوذ بالله من الشیطان، در سوره نساء هست آیه 19 هم ولا تعذلو هن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشة مبینه. این آیه در سوره نساء هست، یعنی عزل این و زاد نزه، یعنی جدا شدن از زن، مثلا دیگه در بسترش نره، ازش فاصله بگیره، مثلا مباشرت باش نکنه تا حاضر بشه که چیزی بده، که چون آیه ظاهرش اینه دیگه، لا تا نهی شده، نهی صریحه، فاصله نگیرید از زنهاتون، لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن تا اینکه حاضر بشن یه مقدار چیزی رو به شما بدن تا طلاقشون بدید الا ان یقینه به فاحشه مبینه. گفتن این استثناء مفهوم داره، الا ان یقینه به فاحشه مبینه، یعنی لو اتت به فاحشه مبینه فیجوز و عزل تا این که تذهبو به بعض ما آتیت موهن، یعنی اگر اتت به فاحشه مبینه مفهوم آیه این بشه که پس میشه که ازش فاصله بگیرید تا حاضر بشد تذهبو به بعض ما آتیت موهن. بعضی ادعا کردن که این آیه نسخ شده، بعدم شهید و دیگران فرمودن که دلیل بر نسخش نیست و چرا منسوخ باشه، مفهومش هم منطوقا درسته هم مفهوما درسته، ولذا گفتن که اکراه بر بذل حرامه به خاطر این نهی، و اگر بذل هم بکنه در صورت التیام اصلا صحیح نیست خود، و در صورت کراهت شدیده و اظهار با اون الفاظ میتونه صحیح باشه و حد اکثر مستحب میتونه باشه نه واجب، یعنی جدا شدن. بنابراین اگر زن خودش در حال التیام اگر باشه، یعنی زندگی متعارفی با هم دارن، مشکلی ندارن، نه زن که راحت داره نه مرد که راحت داره، دارن زندگی میکنن، در این شرایط اصولا خلع یا خلع جایز نیست، و اگر هم شما عمدن از بسترش فاصله بگیرید و حق واجبش رو بهش ندید یا حق متعارف رو بهش ندید تا حاضر بشد که بگد آخه این چه بدیه که همش دنبال کاری، همش دنبال همیشه صبح زود میری آخر شبم میای باید شامتو من تهیه کنم، شامتو بخوری بری مثلا یک کناری بخوابی، این که زندگی نشد که. بالاخره باید لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن، فاصله نگیرید از زنهاتون تا حاضر بشن یه چیزی بدن و طلاق بگیرن. این نهی تحریمی میتونه باشه و اصلش دلالت بر حرمت میکنه در حال عادی، و اگر هم در حال عادی چیزی بده تا طلاقش بدید اون طلاق میشه رجعی، و اون مالی هم که میده شما نمیتونید تملک بکنید، و اگر تسلیمم بکنه شما نمیتونید تملک بکنید. بله ما الا ان اتت به فاحشه مبینه، اگر زنت و اتت به فاحشه مبینه قیل که این لا تعذروهن مثلا مانعی نداره به دلیل از زانیت و بزانی فجدو کل واحد من ما مرد جلده، این لا تعذروهن مثلا منسوخ باشه. گفتن آقا چه ربطی به هم داره، چرا نسخ باشه، هر داشت درسته، هر داشت به جای خودش درسته، هم از زانیت و بزانیت فجدو کل واحد من ما مرد جلده درسته، و هم لا تعذروهن لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن ندرسته الا ان یأتین بفاحشه مبینه. یعنی مفهوم استثناء درسته که اگر زن کسی زنا کرد اینجا بگیم که نه این آیه لا تعذروهن الا ان اتت اینجا منسوخه و اینجا مثلا دیگه نمیتونی باید زندگی بکنی، چون چرا استثناء شده، لا تعذروهن نداره الا هم یقینه به فاحشتن و بینه، یعنی اذا اتت به فاحشت اشکالی نداره فاصله بگیری تا یه پولی بده به شما. میگن نه اینجوری نیست، هر دوتا آیه سر جای خودش درسته، زن شوهرداری خدای نا کرده نعوذ بالله زنا هم کرده، شوهرش هم فهمیده، خب فهمیده خیلی خوب، اگر در دادگاه هم ثابت بشه و به اصطلاح مسلم بشه که این فاحشه مبینه رو مرتکب شده، حد اکثر باید حد بخوره. خب از زانیت و بزانی هم فجر دو کل واحد من ما مئت جلده، حدش هم بخوره، بعدم پشیمانم بشه مثلا باشم زندگی ادامه پیدا کنه، چون مانعی نداره. ولی بیلا که یستهد با آدم، چرا از طیبات و طیبین و طیبات الخبیثات و الخبیثین، اونا رو بهش تمسک کردن برای استحباب، برای استحباب، یعنی گفتن این که با چنین زنی دیگه زندگی نکن به خاطر مثلا از طیبین و طیباته که آدمی که پاکه و سالمه بود متدینه با زنی که گناه میکنه چنین گناهی دیگه نباید زندگی کنه. گفتن این بعضی گفتن، دیگران هم فرمودن که چرا نباید زندگی کنه و یه خلافی مرتکب شده حدش هم بخوره. خب یه خلاف انسان جای به اصطلاح نسیان هست. در اول پیروزی انقلاب همه ی آقایونی که سنشون به اندازه ما باشه، به اندازه حدود ما باشه در جریان هستن، در شهرهای بزرگ همین کشور جمهوری اسلامی ایران فحشا رسمی بود به گونه ای که مالیات ازشون میگرفتن، شغل میدونستن و در تهران بالخصوص یک محل معینی داشتن، دروازه قزوین اصلا برای فاحشه ها بود، بخش وسیعی از اونجا اصلا خانه های فاحشه ها بود. و من یادمه که قبل از انقلاب، چون من از اوائل جوانی که منبر می رفتم شبای جمعه جلسه داشتم برای یزدی های تهران، می رفتم می آمدم، اولین کاری که در دولت اول جمهوری اسلامی انجام گرفت این بود که فحشای رسمی رو کلن جمع کردن. حالا در تهران مخصوصا خیلی سخت بود، مجلس تصویب کرد و هدینه گذاشتن و به آقای نخست وزیر هم که الان در حسره اجازه دادن و گفتن این کار به عهده شما، برو دنبالش حل کن. خونه هاشون رو خرید و هر کدومشون هم مثلا حاضر به شوهر بودن شوهرشون داد و یه چند تاشون هم بردن در این محلی نگهداری کردن که دیگه قابل شوهر به استا کردن نبودن، فیل زنان که دلدودی میکردن.
استاد فحشا تقسیمات داد
بله، نه در جمهوری اسلامی، در نظام قبلی و نظام طاغوت در همین کشور کسانی بودن که من یادمه حتی از شهرهای دیگری شبهای جمعه می آمدن قم به خاطر قمار و شراب و فحشا، چون قمارخونه رسمی بود، شراب رسمی بود و در جاهای سرویس شراب رسمی بود، فحشا رسمی بود و رسمیه به اصطلاح مثل تو روایات ما داره که در مدینه بعضی فاحشه‌هایی بود که مولن بودن. حالا ما الان واقعا حداقل یه مقایسه بکنیم ببینیم نظام اسلامی حداقل این مقدارها خدمت رو که کرده که شراب و قمار و زنا و نار رسمی و قطعی و خرید و فروش شراب و نمیدونم دیگر مخدرات رو ممنوع کرده، این خدمات رو اقلا ببینیم. ضمن این که حالا حاشیه است دیگه، من اگر شد در آخر درس دو سه دقیقه ممکنه صحبت کنم، عرض کنم که بعضی ها واقعا متاسفانه با این که بعضشون هم خوبه اونا این حرفا رو میزنن که زمان شاه چنین زمان شاه چنان، زمان شاه زنا رسمی مخصوصا در شهرهای ساحلی کشور، چون من چند سفرم برای منبر میرفتم در بابل آمول در مثلا نمیدونم اکثر شهرهای شمال من رفته بودم با مایو تا تو خیابون تو شهر می آمدن، یعنی می رفتن شنا بعدش هم با مایو تا تو خیابونهای شهر می آمدن، هیچ کس هم جرأت نداشت باشون حرف بزنه. الان در همون جایی هم که شنا می کنن حق ندارن و دید نمی کنن. عرض کنم که حالا این داستان طولانی هست، منظورم این آیه هست و نسخ آیه که نفخ این چند تا آیه، یکی لا تعذرونه، یکی از دانیت و بزدانیه، یکی الخبیثات الخبیثین و طیبات طیبین، اینا همش به جای خودشه و هیچ کدام هم نسخ نشده. و اگر زنی اتت به فاحشتن و شما بخواد در فشار قرارش بدید تا پولی بده که خول انجام بگیری و فسخ نکاح انجام بگیره، این کار درست نیست. حد اکثر اگر عطت به فاحشه گفتن مستحبه و الا این که واجب باشه نید. اما در هر حال در حال التیام که حرامه و اگرم کسی این کار رو بکنه، یعنی پولی بگیره و یا کاری بکنه که زن مجبور بشه پولی بده، این هم درست نیست و خول انجام نمیگیره. خیلی خوب، این دیگه بحث زیادی نداره، یعنی این فصل نسخی که فرمودن در آیه گفتن ناسخش از زانیت و زانیه است، دیگران هم جواب دادن که ناسخ و منسوخ نیستن، هر دوش هم به جاست و هر دوش هم عمل میشه. خیلی خوب، پس اکراه بر بذل حرامه و اگر چنین بذلی هم انجام بگیره خلع یا خول واقع نمیشه. حتی اذا اتت به فاحشه مبینه، در اونجا اگرم بخواد جدا بشه حد اکثر مستحبه و واجب نیست. چرا؟ چون طریق منحصر نیست. این هم بحث مختلعه و شرایط لازمه در مختلعه که دو تا بیشتر نشود، یکی طهر در غیر در مدخول بها، اما در غیر مدخول بها مشکلی نداره و حامله و میاسه و غیر مدخول بها اشکالی نداره. تقریبا بحث خلع یا خول تمام شد. بعدش مبارات هست. مبارات با خول یا خلع، اولا مبنا و چیزی که ما انتخاب کردیم یادمون نره، در خول بعد از این همه بحث‌های طولانی ما گفتیم حق این است که فسخه نه طلاقه و شرایط طلاق را هم نداره، ولذا همینجا هم در شرط سومی که برای مختلعه گفتن که دو نفر شاهد باشه، علا قول به این که طلاقه باید دو نفر شاهد باشه، ولی علا ما ذهبنا الیه من انه فسخون و لیسه به طلاق مستدلن به روایات اربعه، قبلا گفتیم از این جهت اون شرط سوم را هم قبول نداریم، یعنی لازم نیست شرط شهادت دو نفر برای خلع. در مبارات، خب مبارات از براءت گرفته شده و فرقش با خلع یا خلع اینه که در خلع زن نه کراهت داره از این زندگی، ولی در مبارات هر دوشون کراهت دارن، یعنی هم زن هم مرد هر دو از این زندگی کراهت دارن و نمیخوان دیگه با هم زندگی کنن، نمیتونن زندگی کنن. خب البته لا جناح علیه ما اگر که یه اثرت که حکمی از ناحیه زن و یه حکمی از ناحیه مرد تهیه بشه و برن صحبت بکنن، اگر خداوند بخواد اینا رو اصلاحشون بده خب اصلاحشون میده و تمام میشه، ولی اگر نشد و نخواستن زندگی کنن و هر دوشون از همدیگه بیزار هستن، ما رو به هر دلیلی و حکمین هم نتونستن اصلاحشون کنن، بزرگترام نتونستن اصلاحشون کنن، اینجا هر دو که هم از همدیگه تبری میجویند، یعنی هم زن میگه من تو رو نمیخوام، هم مرد میگه من تو رو نمیخوام. خب اینجا البته زن باید بذل بکنه تا مرد طلاقش بده، اما فرقش با خلع سه نکته هست که این نکته در اساس مبارات دخالت داره. یکی این که بیش از اون مقدار که مرد بهش داده نمیتونه برگردونه. در خلع گفتیم که اگر یادتون باشه در بذل بحث طولانی شد، زن وقتی بذل میکنه قلیلن کان او کثیرن، به اندازه محلول مثل، به اندازه محلول مثل بیشتر، هرچه باشه میگه من حتی باغ مثلا داده بود به زن اون آقا، حضرت فرمودن تردین علیه حدیقته او. در خلع یا خلع مقدار بذل محدود نیست، مقدار بذل اما از این که به مقدار مهر المثل یا مهر المسمى یا زیادتر یا کمتر، هر چی که زن حاضر میشه بده تا طلاقش بدن، خل صحیحه. اما در مبارات فقط به همون مقداری که مرد به زن داده همون مقدار میتونه پس بگیره، بیشتر از اون جایز نیست براش پس بگیره. اگر بیشتر باشه مبارات نیست، مبارات واقع نمیشه، با عقد بارعتو را فسخ واقع نمیشه. حالا بارعتو که یا انت مبارعه، مثل خالعتو که درست سیغش هم همون مثل خالعتو که هست، که سیغه بارعتو که باید باشه مثل خالعتو که، و اگر بگه فاسختو که باز گفتن فرمودن که نافذ نیست، باید بگه بارعتو که یا انت مبارعه. اما فرقش با خلع این سه نکته است. نکته اول این که مقداری که بذل می کند زن تا مرد طلاقش بده، چون مرد هم کراهت داره بیش از اون مقداری که بهش داده نمیتونه ازش بگیره. خب حالا اون مقداری که داده بگیره چون کراهت داره، خیلی خب اونم هم مقدار میده، اما بیشتر چرا بگیره؟ زن میگه من بیشتر نمیدم، هرچی که به من دادی بگیر، اصلا نمیخوام زندگی کنیم، اونی که به من دادی بگیر، حالا مهر مسما بوده یا هدایا براش گرفته، مثلا در اوایل عقدش بعد از مهر مسماش هدیه هم براش گرفته، یه هرچی من دادی مال خودت، من دیگه نمیخوام زندگی کنم. اگر مرد بگه باید بیشتر بدی، دلیلی نداره، به خاطر اینکه خود مردم کراهت داره. فرض اینه که در مبارات مردم کراهت داره، پس اون کراهت داره، زن میگه تو خودم نمیخوای زندگی کنی، نمیخوای زندگی نیستی، نمیخوای زندگی کنی، چرا من بیشتر بدم؟ من همونه که بهم دادی میدم. این یه نکته. نکته دوم اینه که کلمه طلاق حتما باید بعد از کلمه بارعتو ذکر بشه، یعنی برخلاف خول که در اونجا وقتی میگفت خالعتو که اگر میگفت فانت طالق، اونجا روایت صریحا فرمود فهذا لیس بخلعن یا لیس خلعن، اما اینجا فرمودن که باید بعد از بارعتو که کلمه طلاق را هم بگن، یعنی بگد که بارعتو که فانت طالب، و در حقیقت ماهیتش دیگه اینجا با ماهیت خول فرق میکنه. در ماهیت خول دو نظر بود، یک نظر این بود که طلاق، یک نظر این بود که فسخه، و ما فسخ رو قبول کردیم. ولی در مبارات فرمودن که چون مردم نمیخواد، هم بیشتر نمیتونه بگیره، هم باید کلمه طلاق را هم بعد از بارعتو که به کار ببره، که اگر کلمه طلاق را نگه فقط بگه بارعتو که، بارعتو که یا انت مبارعه، این کافی نیست، باید بگه بارعتو که فانت طالب، و یا انت مبارعه فانت طالب، یه مثلا انت مبارعه و فانت طالب یا فانت طالب. این مطلب دومش که میبایست به اصطلاح کلمه طلاق را هم به کار ببره. ولی در خل اختلاف بود، بعضی ها اونجا میگفتن باید کلمه طلاق را به کار ببره چون معتقد بودن که ماهیتش طلاقه، ولی دیگرانی که اکثریتی که معتقد بودن که ماهیتش فسخه، اونجا گفتن کلمه طلاق اصلا نباید به کار بره، و روایت هم صریحا نهی کرده بود که اگر کلمه طلاق رو به کار ببره از خول بودن در میاد. در اینجا روایات باب صریحا میگوید باید کلمه طلاق رو به کار ببره و ماهیتش هم طلاقه. ولذا خاصیت سومش اینه که فرقش با خول اینه که میبایست عرض شود که شهادت عدلین یا انده رجلین عدلین باید باشه، چنانچه در طلاق گفته شده، یعنی چون ماهیتش طلاقه باید شهادت عدلین هم باشه.
استاد ببخشید،
پس مبارات با خود این تفاوت نمی‌کنه.
حضرت عالی
بله بفرمایید.
شما
حرف
بزنید. شما در خول فرمودین که طلاق نمیدونین.
بله فسخه، طلاق نیست. بله زا شهادت هم لازم نداره.
بله یکی مونده در آخر فرمودی که چنان که مرد فشار بیاره بزن فشار بیاره، تحت فشار قرار بده تا اینکه این زن یه مالی از خودش بده تا طلاق خلعی بگیره، این طلاق خلعی واقع نمیشه بلکه برمیگرده رجعی میشه. با حضرت نظر حضرت عالی که کلن طلاق نمیدونین، طلاقی واقع نشده که برگرده تا این
رزقی
بشه،
در صورتی که فاحشه مبینه بیاره،
من فاحشه مبینه انجام داد. مسائل دیگه من فشار آورد که
لا تعذلوه نه منسوخ نیست، یعنی با زنت فاصله نگیر،
که برمیگرده این طلاق رزقی واقع میشه.
بله
در حال که خب طلاق نیست که طلاق رزقی واقع میشه.
خب ما نمیگیم طلاق رزقی واقع میشه، طلاق خود واقع میشه. فقط طلاق رزقی اصلا طلاق نیست.
پس طلاق نیست،
طلاق نیست، فسخه. در خول فسخه. اگر فاحشه مبینه انجام داد، شما نباید ازش از رخت و خوابش و از بسترش فاصله بگیرید تا مجبور بشه که به اصطلاح یه چیزی بده تا خول بشود. به مفهوم لا ان یأتینا بفاحشه مبینه در آخر آیه لا تعذلوهن، لا تعذلوهن میگه فاصله ازش نگیر مگر اینکه با فاحشه مبینه بیاره. اگر فاحشه مبینه بیاره میتونی ازش فاصله بگیری، و اگر فاصله گرفتی و او حاضر شد پولی بده که طلاقش بدی، اشکالی نداره بگیر، ولی طلاقش نده، بگیر و فسخ کن، نه طلاقش بده. طلاق اگر داد که اون در اختیار خودشه، چه پول بده که نه میتونه طلاقش بده.
من میگم که
نه، اونجا ما گفتیم واجب نیست.
عالی اصلا مفهوم نداره کل.
مفهوم داره. منتها اجازه بدید چون وقتا میخوام دو سه دقیقه مفهوم داره. منتها ما اونجا گفتیم زن آدم اگر زنا کرد، این دیگه از زوجیت که بیرون نرفته که یه گناهی کرده.
منظورم این قسمت چیه استاد؟ شما فرمودین که چنان که در اینجا طلاق خول هم بده برمیگرده،
طلاق خول بعدش میتونه بده میتونه نده، میخواد بده میخواد نده،
طلاق رزعی میشه. منم میگم که موضوعا با نظر حضرت عالی این طلاق نیستش بلکه فسخه.
موضوعا به نظر ما هم میتونه طلاق رزعی بش بده، هم میتونه طلاق خلع بهش بده. چرا؟ برای اینکه این الا ان یأتین بفاحشه معینه مبینه، مفهومش میگه که عزلش اشکالی نداره، یعنی ازش فاصله بگیری تا پول بده. حالا اگر فاصله گرفتی تا پول داد میتونی طلاق خلع بدی؟ طلاق خلع بدی یعنی چه؟ یعنی پولو بگیری و بگی انت مختله تمام شد. میتونی هم؟ چرا؟ برای که بعض داده شما هم خلع انجام میدی، لا تعذرهن منسوخ نیست، میتونی هم طلاق رجیبش بدی اشکالی نداره. ولذا اونجا گفتیم لا یجب و طلاق، خلافا لبعدی که گفتن چون زنا کرده یجب که ازش جدا بشی، چون زنا کرده و از زانیت و زانیه. مثلا اون آیه شریفه ای که میگفت
آیه دو سوره نور
بالاخره
زانیت و زانی
نه برای این آیه رو که خوندم که میگرد برای مؤمن الا و برای مؤمن
حتی
یه باطل تایی باطن که الا این که مثلا مؤمن باید. حالا به هر حال نامنافات با هم نداره. ببینید زن متعارف عادی زندگی اگر زنا کرد، خب زنا کرد، از زانی و زانی هم میگرد حدش بزنید. اگر ثابت نشد که یکی، اگر هم ثابت شد حدش میزنه، ولی زندگی چرا به هم بخوره؟ حالا یه مردی نمیخواد که با این زنی که زنا کرده زندگی کنه، میاد ازش عزل میکنه، یعنی از بسترش فاصله میگیره، باش زندگی رو تنگ برش میگیره. میگه آیه شریفه گفته از لا تزلوه نه الا نیکه به فاحشتن، چون فاحشه آورده است از این جهت اشکالی ندارد که من عزل ازش انجام بدم. خیلی خوب تنگ برش میگیره تا وقتی که او حاضر میشه بعد میکنه. حالا که بعد میکنه اینجا اختیار با خودشه، میتونه طلاق رجعی بده، میتونه طلاق باین بده. ولذا لا یجب علیه، جدا به اصطلاح به خاطر زنا کردن، لا یجب علیه که طلاقش بده، یا خلعن و یا رجعی، یعنی هیچی لا یجب.
بیروز اینو گفتیم آقا جان طلاق رجعی که بده اونجا پرداخت مهریه واجب میشه، اما خل بده نه.
بله درسته، بیروز این هفت درسته، دیروز عرض کردیم
خل به نفشه نسبت رجعی.
درسته، همینطور که میفرمایید، دیروز ما عرض کردیم اینی که فرمودن یجب علیه به خاطر نهی از منکر، نه لا یجب علیه، چون نهی از منکر منحصر به این نیست، با طلاق عادی هم میتونه ازش فاصله بگیره. بنابراین این با هم منافاتی نداره و جمع هم میشه، یعنی هم قائل بشیم که خلع فسخ است اگر اتت به فاحشتن معینم مبینم لا یجب به اصطلاح عزل، یجوز العزل، یجوز الخل و یجوز طلاق رجعی و لا یجب طلاقش. چرا؟ با خوب زن زانیه، زن بدکاره، حالا زن بدکاره باید برش کنی که بیشتر بره بدکاری بکنه، زندگی بکنی، یه دفعه اشتباه کرده به زندگی ادامه بده، چه مانعی داره؟ من این همه پس مثال زدم برای فاحشه خونه های رسمی تهران، برای چی بود؟ یعنی فاحشه های رسمی که یه عمری فاحشه گری میکرده شوهرش دادن، شوهرش دادن گفتن برو زندگی کن، بقیه عمرت زندگی بکن. خیلی خوب، دو سه دقیقه دیگه بیشتر با باقی نداریم. بنابراین مبارات هم تموم شد. دو تا سه تا مسئله هست که در منازعه است، این انشاءالله در جلسه بعد میگیم. من دو تا کلمه هم از در این ظرف این پنج دقیقه از دنباله فرموده های امیرالمومنین سلام الله علیه میخونم. حضرت فرمودن که آدم متقی شب بیداری دارن، به اصطلاح عبادت دارن، چنینم چنانم قررت و عینه فی مالا یزول، همیشه به کارهای آخرتی فکر میکنن، کارهای دنیا خیلی علاقه من نیستن، تا اینجا که قول و عملشون با همه هست، یمزج الحلم بالعلم، علم و حلمشون با همه، قول و عملشون با همه. از اینجا به بعد تراه و قریباً عمله، آرزوهای کمی داره یا آرزو نداره، قریباً عمله، آرزوش نزدیکه، آرزوش کمه، اصلا به امور دنیای آرزو نمیگیره، به اصلا آرزو نمی کنه. قلیلاً تراه و قریباً عمله، قلیلاً زلله، هم آرزوش کمه و هم کمتر لغزش پیدا میکنه. انسان معصوم نیست، بالاخره لغزش پیدا میکنه. کم آرزو هست، کم اشتباه هست، اشتباهش کمه. خاشعاً قلبه، قانعتن نفسه، دلش همیشه خاشع و خشوع و خضوع رو عرض کردیم. فرقش همینه، خضوع در اعضا و جوارح، خشوع در قلب و دله. ازا میگن در نماز هم باید خضوع داشت هم باید خشوع داشت، هم اعضا و جوارح همش حرکت نداشته باشه و هم قلب باید آرام باشه. خاشعن قلبه، قانعتن نفسه، به زندگی موجودش قانع. به اصطلاح امروزی ها نصف پر لیوان رو همیشه میبینه، نه نصف خالی لیوان رو. ولی بعضی ها همیشه نصف خالی لیوان رو میبینن، میگه ما ماشین نداریم، خونه وسیع نداریم، نمیدونم چند چنان نداریم، اما نمیگه سلامت داریم، نون بخور و نمیر داریم، بچه های پاک و سالم داریم، آبروی مثلا خوب و داریم، اینا رو نمیبینه اصلا. ولی فقط اون چیزی که تجمله نداره، خونمون مبل نداریم. خب مبل نداشته باشید اون خیلی مهم نیست که چرا رو نداری چرا بیشتر تکیه میکنی. قانعتن نفسه، من واقعا متاسفم ماها بیشتر الان من دیدم میبینم. قانعتن نفسه یعنی روحانیات، همونجوری که دو سه دفعه من عرض کردم، حضرت آیت الله سیستانی همینچنین پیغامی برای روحانیت ایران دادن که ماها یه مقداری دنیا گرا شدیم، به خصوصا ماها که یه مقداری به دولت مرتبط میشیم، به حکومت مرتبط میشیم، حقوق میگیریم، یه مقداری مثلا وضعمون بهتر هست، فورا میریم سراغ تجملات، یعنی سعی میکنیم زندگیمون رو تشریفاتی بکنیم. این کار درستی نیست. اگر روحانی هستیم تجملات و تشریفات رو نباید هی روز به روز زیادش کرد. انسان هیچ وقت قانع نمیشه، هیچ وقت راضی نمیشه. قانع باشه یعنی اون که داره ببینه و هی همش اون که نداره فکر نکنه. قانع نفسه منظورن اکلهو سهلن امرهو، همین دوتا دیگر رو من عرض میکنم. هم خوراک حتما باید سه جور غذا باشه، حتما باید سفره رنگین باشه، حتما باید چنان باشه، ولو اینکه رئیسم هست، ولو اینکه وکیلم هست، ولو اینکه وزیرم هست، ولو اینکه امام جمعه هم هست، ولو اینکه یک مقامم داره، خیلی نباید دنبال غذاهای خیلی رنگین و خیلی تشریفات زندگی اینها باشه. منظورم قلی اکلو، منظور رو من به زه هست و به معنای قلت هست، یعنی خوراکش کمه. و امره سهلون یعنی معمولا با در معاشرت ها آسانگیره، سختگیر نیست، با افراد با مردم با سهولت زندگی میکنه، با آسانی زندگی میکنه. در برخورد اشخاص مختلف هستن، همه که یک جور فکر نمیکنن، که هر کسی یه جوری فکر میکنه و افکار مردم مختلفه، سلیقه‌ها مختلفه. آدم متقی اینه که قلب خاشع داره، عرض کنم که خوراک کم داره، آرزوی کم داره، لغزش کم داره و امرش هم سهله، یعنی آسانگیره بر مردمه. و صلی الله علیه و آله.